أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار بنا بفيها ونبقى إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزتك محمد من أهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. بخصوص سياق الفاظي بعضی تصور کردن که از مسبب نزاع خارج است بحث میکردیم، سیاق و اسمایی مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت و همچنین مصادر و راجع به افعال هم همین بحث صورت گرفته و راجع به بعضی از الفاظ به طور خاص مثلا میرزای نائینی علاوه بر اخراج اسم زمان، مکان، آلت و مصادر و افعال فرموده است که کلماتی مثل واجب، ممکن، اینها هم از مسبب بحث خارجند. ما تا اینجا بیشتر موارد رو بحث کردیم، مصادر باقی مانده و احیانا افعال. یه نگاه کلی به خود این مدعا داشته باشیم، چرا بعضی توهم کردن که بعضی از اسما و سیاق از مدار و مسبب بحث خارج کنند. علت اساسی این تصور البته کما بیش مشترک ولو راجب بعضی موارد جهات خاص دیگری هم مطرحه، این است که گفتن که در مبحث مشتق اصولی بحث بر سر اینه که اگر ذاتی متصف به مبدأ باشد و بعد این اتصاف و جری و این تلبس منقضی شود، منتفی شود، اونگاه که متلبس است و متصف هست که بالفعل متصف بنابراین تردید کرد، آنگاه که صفت و این وصف منقضی میشه از اون ذات، اون موقع تردید به وجود میاد که آیا همچنان به حقیقتا میتونیم این لفظ رو اطلاق بکنیم یا نمیتوانیم. زمانی هم که اتصاف فعلیت نداره و قبل از وقوع اتصاف و جری و تلبس، اون موقع معلومه که هنوز جری و تلبسی و اتصافی واقع نشده تا بتونیم اطلاق کنیم. پس تکلیف در این وضعیت سوم هم روشن. وقتی به این بحث توجه کنیم که میدان بحث اینه که ما باید یک ذاتی داشته باشیم و مبدعی و وصفی و این که این ذات به اون مبدع بتواند متصف شود و اون مبدع بتواند جری پیدا کند بر این ذات و امکان فرض قبل از اتصاف و اتصاف بالفعل و بعد از اتصاف بالفعل هم باشد تا بتونیم بگیم که آیا قبل از اتصاف یا بعد از انقضای اتصاف می توان اطلاق حقیقی کرد این لفظ را و این صیغه رو یا نه؟ مسئله اینه، در واقع به یه تعبیری مشتق اصولی ارکانی داره. هر جا اون ارکان بود همگی وارد بحث میشه، میاد توی مذهب به بحث، محل نزاع میشه. اما راجب سیاق الفاظ، حتی بعضی الفاظ خاص، بلو نه از کل یک صیغه، بلکه یه لفظ خاصی مثل گفتیم ممکن و واجب که میرزا اینا اینی فرمودن، اینا یکی یا بعضی از این ارکان رو نداشتند، از مثل بس خارج میشن. اگر نشود مثلا فرض بفرمید که فرض کرد اتصاف و عدم اتصاف را، دو یا سه وضعیت رو نتونیم فرض بکنیم، اینکه بگیم یه بار متصف هست یه بار متصف نیست، ولو اینکه اون صیغه رو کلن مشمول نزاع و محل بحث بدانیم، کلمه ممکن، کلمه واجب، اسم فاعل، خود اسم فاعل که شکی نیست در محل نزاع داخلن، اما این دوتا کلمه به این جهت که بالاخره اصلا این وضعیت متصور نیست که واجب یه روزی واجب نبوده باشد، بعد واجب بشود، بعد روزی هم از وجوب خارج شود، مثلا این وصف وجوب انتزاع و به اصطلاح منفک شود از ذات. واجب واجب است، همیشه واجب است. اگر واجب است دیگه نمیشه که واجب باشه بعدا ممکن بشود، چون تبدلی ممکن نیست. اگر وجوب جزء ذاتش نیست ولی از ذاتیات واجب است، ولذا این که بگیم خب در یه وقتی واجب است و صفت وجوب بالفعل بر این ذات عارضه، یه وقتی دیگر میشود تصور کرد که این صفت از او منتزع شده باشد و بگیم که خب الان که متصف نیست، الان که متلبس نیست، اما زمانی متلبس بوده، حالا یا میتونیم حقیقتا اطلاق کنیم لفظ واجب رو بر این ذات یا نه؟ اینجور چیزی متصور نیست. ممکن ممکن است برای همیشه، واجب واجب است برای همیشه. پس بنابراین در واقع اون مبنای این توهم این است که تصور شود بعضی از اون ارکان که باید در مشتق اصولی باشد نباشد، به دلیل فقدان بعضی از ارکان نشود این مباحث رو کشوند اوورد و در اونجا جاری کرد و اون موارد رو هم در واقع مصب و محل نزاع قلم داد کرد. این کلی مسئله است، یعنی اشکالاتی که تا اینجا راجب یکی که این مواردی که بحث کردیم مطرح شد از این قسم بود در مجموع. در خصوص مصدر و مصادر چند تا بحث مطرحه که محل بحث امروز ماست. یکی این که اصولاً مصدر مصدر است نه مشتق، مصدر جامد است و سایر سیاق و قوالب لفظی از مصدر مشتق می شوند، خود این مشتق نیست. خب وقتی مشتق نیست یه اصلا محل بحث نخواهد، ما داریم در مبحث مشتق بحث میکنیم. تازه بین مشتق، بین مصدر مجرد و مصدر مزید فی هم فرق است. مصدر مزید فی مشتق از مصدر مجرد است. در خصوص اگر در خصوص مصدر مزید فی تشکیک کنیم، در خصوص مصدر مجرد هیچ دیگه نباید تشکیک کنیم. اینکه مصدر مجرد منشأ و مصدر است در اشتقاقات، این که بحثی نیست. اگر مصدر مزید فیه رو هم محل بحث بدانید به اعتبار اینکه مشتق شده است از مصدر مجرد، در مصدر مجرد دیگه محل نزاع، اصلا نزاعی نیست و بحثی نیست. و اصولا مصدر درش اتصاف گویی معنی نداره اصلا، یعنی یک ذاتی فرض کنیم و اتصافی فرض کنیم جا نداره. و اون ارکانی رو که شما در مشتق اصولی مطرح میکنه در مصدر متصور نیست. این که بگیم یک به اصطلاح هیئتی هست و مادهی وجود دارد و این هیئت یک دلالت خاص وصفی دارد و میتواند چیزی با آن اتصاف متصف شود، بعد میشود اون وصف را نزع کرد و جدا کرد، تلبس باشد نباشد، اینجور بحثا رو مطرح کرد، اینجور چیز در مصدر مطرح نیست. ولی زو مرحوم آخون هم در خصوص مصادر هم در خصوص افعال در کفایه اینجور فرمودن: انه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزید فیها عن حریم النزاع لکونها غیر جاریت علی الذوات، برای اینکه در مصدر وصفی که جاری بر ذاتی باشد متصور نیست. در اسم فاعل ما داریم میگیم آقا ضارب است، ضرب یک وصفی است، این فعل یک وصفی است که صادر میشود از یه ذاتی به نام آقای زید، زیدون ضارب. اما در مصدر چون چیزی نیست. چرا؟ بر این که مصادر و حتی مصادر مزیدون فی، مزیدون فی ها در واقع این گونه هستن که به یک صفتی که قائم به ذات است دلالت میکنن، تموم شد. این صفت دیگه قابل سلب از اون ذات نیست. ما یه رکنمون چی بود؟ یه رکنمون این بود که صفتی بیاید بر ذاتی عارض شود و بعد منتفی بشه، بگیم حالا که تلبس نیست چیکار باید بکنیم. ولی این نیست دیگه، در مصدر که نمیشه سلب کرد این صفت رو از ذات، این وصف قائم بر ذات است و قابل انفکاک نیست. و فرض این که بعد از تلبسی و انقضا و انتفاع تلبسی مطرح بشود نیست، تا این سوال پیش بیاد حالا بعد انتفاع تلبس تکلیف چیست، آیا اطلاقش مجازی است یا حقیقی است، چون این وصفی است که قائم به ذاته و اگه اون نباشه اصلا مصدریتی واقعی نمیمونه دیگه، نمیشه سلب کرد، همواره این وصف هست. و اون رکن مهمی که میگفتیم باید امکان اتصاف و امکان انقضای وصف باشد اینجا حاصل نیست. راجع به فعل هم البته باز فرمودن که حالا امروز نمیرسیم بعد بحث خواهیم کرد، این که فرمودن تعبیرشون اینه، حالا راجع به مصدر عبارتشون کامل بخوام بخونیم، اینه: انه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزید فيها عن حریم النزاع لكونها لكون المصادر غیر خارجت غیر جاریت على الذوات ضرورت ان کونها، البته به هم افعال هم مصادر هم میگه یکی که تبیینش رو جداگانه میکنن، ضرورت ان المصادر المزید فيها كالمجرده، بس مجرده هستن. چطور مصادر مجرده مصدرن مشتق نیستن به اضافه فرض تلبس و عدم و تلبس اونجاها تصور نداره؟ کل مجرده فی دلاله علا ما یتصف به زواد و یقوم به ها کمالا یقوم. در افعال هم اضافه فرمودن و ان الافعال انما تدل علا قیام للمبادی به ها قیام صدور او حلول او طلب فعل او طلب فعلها او ترکها منها الاختلافها. حالا فعل رو بعد بحث میکنیم. پس بنابراین معن مبنای توهم برای اینکه بعضی از سیاق و احیانا حتی بعضی الفاظ مثل واجب که بر وزن فاعله ولی خارج فرموده باشن، میزای نانی فرمودن از مسابه بس خارجه، این مبنای توهم اینه که آقا ارکانی دارد مشتق اصولی و اگر اون چیزی فاقد اون ارکان بود دیگه در مدار نزاعاتی که اصولی را جو مشتق می کنند وارد نمی شود. عرض کنم که نظرم بیسه فرمایش محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه از جهاتی محل تأمله، اولا این که مصدر رو مشتق نینگاریم و همون مشتق ادبی و مشتق اصولی، این مبتنی بر اون نظر مشهوری است که ادبا بین ادبا مطرحه که مصدر اصل کلام است و سایر سیق و قوالب کلامی و لفظی به نحوی از مصدر مشتق می شوند. این خب مطلب مشهوری است بین ادبا مطرحه، ولی واقعیت این است که و بعد گفتند که وقت مصدر مزیدون فی هم از مصدر مجرد مشتق می شود و در نتیجه مصدر مجرد مشتق نیست، اصلا مصدر مجرد مشتق نیست، منشأ اشتقاق است، تازه خودش از چیزی مشتق نیست، باقی سیاق و قوالب از او مشتق می شود. این محل بحثه، این که مصادر منشأ اشتقاقند و سایر سیاق و قوالب از مصادر مشتق می شوند، این محل بحثه. کی گفته این رو؟ هیچ دلیل نداره، یه ادعای بلا دلیله و به احتمال زیاد به این جهت هم هست که از باب تسهیل انتقال به محصلین اینجور تعبیر شده، نظیر همون مطلبی که سابقا راجع به این که مثلا فعل مضارع از ماضی مشتق است عرض کردیم. این که بیایم بگیم آقا یه ضربه ای داشتیم و بعد یکی از فرض کنید که علائم مضارع رو از سرش در آوردیم، یا و چه و بعدم حرکتشو اینجور تغییر دادیم و از اینجور بافتنی ها، اینها مبنای علمی واقعی و عقلی نداره. به لحاظ واقعی ثبوتان اینجور نیست که مثلا عرب ها کلمه ضربه رو میذارن بعد میگن خب حالا یه دین یاروش بذاریم بعد دیم فاعل فعل ساکن کنیم نمیدونم چیکار کنیم، یه همچین اتفاقی نمیفته، اینجور نیست، ثبوتاً اینجور نیست و عقلا نمیش دلیل نداره لزوماً همین کار بکنی و به لحاظ فنی ممکن خلافش باشه. اگر این حرف درست باشد که باز اصولیون بر این حرفی که عرض میکنم هم علامت سؤال بسیار قوی گذاشتن، این که افعال بر ازمن دلالت میکنند و دلالت بر زمان جزء معنای فعل است، از مؤلفه های معنای فعل زمان است، ماضی به گذشته، مضارع مثلا به معنای مشترک بین حال و آینده، یا فرض کنید که آینده یا حال. اگر اینجور باشه شما وقتی ضربه رو تبدیل به یضربون میکنید این زمان چی میشه این وسط؟ مگه نشد که زمان جز مؤلفه های اصلی معنای ضربه بود، اسم مثل ماضی بود، چطور این حالت مستقبل شد؟ این معنا مگه جز، مگه این حیث، این خصوصیت، خصوصیت دلالت بر زمان، چون بعضی احیانا از اصولیون که این موضوع رو زیر سوال میبرن که اصلا فعل به زمان دلالت میکنه یا نه، جمعه اصلا خواهیم کرد، بعضی خیلی مفصل وارد شدن، بعضی که تخفیف دادن گفتن که دلالت مطابقی و اینها نیست، مطابقی تضمنی نیست، التزامی است، ولی نحویین یا اصولا ادبا میگن که دلالت تضمنی است یا دلالت تطابقی است. اصلا لفظ و صیغه و هیئت و قالب ماضی وضع شده برای دلالت به معنایی که در گذشته واقع شده است، اخبار از اون، حکایت از اون، این اصلا جز معناشه، وقت به ضد خودش بدل میشه، گذشته و آینده بدل میشه. شما میگید که اون معنای اصلی ضرب زدن محفوظ، ولی گفتید که زمانم جزء معنای ذاتیشه. و این چطور شد تبدل پیدا کرد؟ بخوام تحلیلم بکنیم به لحاظ زبان شناختی که یه جور فلسفی هم خواهد شد، این محل تأمل است که آیا این جوریه که در مثلا فرض بفرمید که کل الفاظ، کل مواد این گونه است که مصادر مناشی اشتقاقند، سرچشمه اشتقاقند، منبع اشتقاقند، یا هر تعبیر دیگری که بکنیم، این اصلا محل بحثه. بلکه درست اون رأیی است که بعضی از عازم مطرح کردن و اون این که اصولا ما یه ماده‌ای داریم، ماده بسیطه، چون ماده‌ای که از حالت بساطت خارج شده باشه، مثل تفاوتی که بین ضربه و یضربه عرض کردیم، ضربه ماده‌ای است که بسیط نیست، معنایی دارد به اضافه زمانی. اما نه، شما بیایید ماده بسیطه رو فرض کنید، واد را و با، همین، هیچ معنا توش نیست، هیچ حیثیت و خصوصیتی هم ملحوظ نیست درش. این مبدا اشتقاق است و دقیقش و درست آن است که ماده بسیطه مثل واد را و با مبدا اشتقاق است و حیات مختلفی رو میگیره، حیات فعلی، حیات اسمی. این قوالب و حیات رو که به خود میگیرد معانی مختلف تولید میشود. این رأی درسته، به نظر میرسه این منطقی تره. و تازه لو سلمنا که احیانا مصدر مبدا اشتقاق است، این در اصطلاحات ادبی این چنینه. ما اصلا در اصول بنا نشد که پیرو و ادبا باشیم. بین تلقی اصول این از مشتق با تلقی ادبا و نحویین یا کلا لغویین و لسانیین، تعبیر امروزی ها زبانی ها و زبانشناسان، یعنی لسانیین، لسانیات، دانش های زبانی، در بین این دو تلقی عام خاص من وجهه. ما بعضی از جوامد رو در اصول مشتق میدونیم، با ملاکی که راجبه مشتق داریم و تعریفی از مشتق داریم. بعضی از یا اون قسم مسلم از مشتقات ادبی رو در اصول مشتق نمیدونیم، بنا به نظر مشهور افعال رو. افعال از نظر به اصطلاح اصولیون مشتق نیست اصلا. حالا اگر شما اثبات کنید که در حوزه نحو و علوم لسانی و لغوی این چنین باشد، ما کاری به اونا نداریم. ما باید بیاییم ببینیم که آیا شرایط مختصات مشتق اصولی در مصدر وجود داره یا نداره، اینو باید حل کنیم. این هم بگیم به علاوه یا بفرمید ثانیاً یا ثالثاً این که مصدر هم هیئتی از حیات است. مگه میشه که هیئت معنادار نباشه، هیئت خاصیتی نداشته باشه؟ این ماده بسیطه هر هیئتی که میگیره اون هیئت منشأ معناست، منشأ دلالت است، کاربرد دلالی داره. مصدر هیئتی از حیات مثل سایر حیات، و نسبت ماده بسیطه به حیات مختلفی که پدید می آید نسبت حیولای اولا به صور نوعی است در فلسفه. چطور حیولای اولا هیچ فعلیتی ندارد، لا فعلیت لهو الا ان لهو لا فعلیه، فعلیتش به عدم فعلیت است، هیچ فعلیتی ندارد جز این که همین که فعلیت ندارد، فعلیت نداشتن فعلیت است. و بعد صور نوعیه، صورت نوعیه جسمیه میاد روش، صورت نوعیه فرض کنی نباتیه میاد روش، یا قبل از نباتی عنصریه میاد روش، نباتیه میاد، حیوانیه میاد و همینطور. چطور اونجا در فلسفه ما میگیم یه هیولای اولایی داریم که قوه محض است، اون ماده بسیطه هم مثل ماده اولای فلسفی است؟ اونجوره، هیچ فعلیتی نداره، بله دلالتی نداره. بعد هر هیئتی که میاد یه نوعی از انواع کلمه پدید میاد و دلالتی رو ایجاب میکنه و تازه میتونیم همین نکته رو هم اگر اجازه بدید پا رو فراتر بذاریم بریم جلوتر و بلکه بگیم ماده بسیطه یه معنای بسیطه ای رو دارد، دلالت برای یه معنای بسیطه داره. این نکته رو توجه بفرمید، روی مبنایی است که قبلا گاهی اشاره میکردیم که طرح نکرده. این که این حروف به نحو بسیط به یه معنای به نحو بسیطن، خیلی شکل ندارن، اعراب ندارن، حرکت ندارن، به یه معنای بسیطی دلالت میکنند که وقتی قوالب و حیات لفظی درست میشود اون معنام قوالب و حیات پیدا میکنه، انگار قالب های مختلف پیدا میکنه. اینو از اون جهت میگیم مبنای این حرف این است که گفتیم اگه یادتون باشه گفتیم بعضی از حروف مثلا فرض کنید که قاف کاف امثال اینها بر معنای قطع و اینها دلالت میکنن. سابقا یه اشاره داشتیم به این که در اشتقاق ما 4 اشتقاق رو فرض کردیم، اشتقاق اصغر، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. گفتیم علاوه بر اون 3 اشتقاقی که مطرحه یه اشتقاق دیگری یا تعبیر به اعظم کردیم، اشتقاق دیگری هست و اون اشتقاق آن است که اونجا حتی ممکنه حروف هم حفظ نشوند، اصوات حفظ شوند. ولذا کلمه کات در انگلیسی با کلمه قطع در عربی و اگه فارسی درست بخوایم ثبت کنیم باید بگیم قطع با همزه تو باید بنویسیم و با ته باید بنویسیم و با قین احیانا بنویسیم، با نمیدونم گت مثلا به ترکی فرض بفرمید و امثال اینها کنار هم قرار بدیم، اینا همه به یه معنا دارن دلالت میکنن ولی حروف هم حفظ نشده. اینو ما میگیم اشتقاق اکبر یا اعظم، یا گاهی به مزاح ما مثال میزنیم ولی مثال واقعیه، پکیج انگلیسی با بقچه فارسی چه نسبتی به هم دیگه دارن؟ هیچ کدوم از حروف تکرار نشده جز چه، این اکثر حروف متفاوتن ولی معنا یکیست، بسته، اون بسته هم باز بخش است. این معنیش اینه که یه سلسله حروف هن، یا تعبیر دیگه حروف هر کدوم یک حیث دلالی دارند و بعضی از حروف به معانی شدید مفاهیمی که تو شدت نهفته دلالت میکنن، بعضی به مفاهیمی لین، اون حروفی که با لب ادا میشوند به مفاهیم لین دلالت میکنن، ولی برعکس گفتیم قاف کاف امثال اینها که به فارسی اینها به مفاهیم معانی احیانا تشدید دلالت میکنن، شدید دلالت میکنن. در نتیجه میشود این نکته رو ترک کرد به عنوان یک احتمال دست کم شما بپذیرید، باید کار بشه اینها به لحاظ زبانشناسی، البته هستن، یعنی آرایی الان در زبانشناسی جدید تو این زمین ها هست، این که واد را و با هیئت نداره، هیئتش بسیطه مثل ماده اولاست، اما و معنای بسیط هم داره، همطور که هیئتش بسیطه است، ماده بسیطه است، معنای بسیط هم داره، شکل نگرفته. اینجوری ممکنه بگیم و این مطلب به اصطلاح مستند شه به همین حرف که خود این حروف بیان که هنوز هیئتی یافته باشن یه دلالت هایی دارن، دلالت ها به واژه بر نمیگردد، خردتر از اون امروز مطرحه، واژه واج حتی هرد میکنن کلمات رو به حروف، به اصوات. اصوات دلالت دارن و حروف اصلا یعنی صوت، حرف خودش اینو صوته، چیزی که نیستش که. مگه حرف چیزی جز صوت است؟ صوت است. این اصوات هن که معانی رو تولید میکنن. در نتیجه وادرا و با به اقتضا اینکه اصواتی هستن خود معانی رو الغاء میکنن. این هم یه مطلب. و تفاوت بین مصدر مزیدون فی و مصدر مجرد شاهد آن است که خود مصدر هیئتش دلالت اضافی داره. و کل ما زاده حرفن او تغییر زاده و تغییر معنا، هر تغییر و تحولی در صورت در معنا تغییر و تحول ایجاد میکنه. و این که بگیم مصدر هیئت مصدری، مثلا فرض فرمید که اگر شما میفرمید مزیدون فی، مصدر مزیدون فی ملحق به مصدر مجرد است، خب چرا تفاوت بین مصدر مزیدون فی و مصدر مجرد؟ خب چرا دیگه ما مصدر مزیدون فی درست میکنیم؟ مرحوم محقق خراسانی که الهام دهنده بعضی از عرایضی است که در این جلسه عرض کردیم به ما، متنی دارن خیلی دقیق، متن رو میخونیم بحث رو با متنیشون تمام کنیم. فرمودند که در نهایت الدرایه ان المصادر مطلقا لم توضع للنفس المعانی الخالیه من جميع انها النسب. مصدرها اینجوری است که مصدر وضع شده باشد، مصادر وضع نشدن برای معنای بسیط که ما تصویر کردیم، معنای خالی از هر نسبتی. مصادر ما گفتیم قبل از مصدر اون ماده بسیطه به یه معنای بسیطی دلالت میکنه. بعضی تصور میکنن مصدر به اون معنای بسیط دلالت میکنه و میشه مبدأ اشتقاقات، تازه حیات دیگه که میان تازه حیاتی از معانی تولید میشه. نه خیر، خود مصدر هم حیات است و معناش هم خصوصیت داره. معنای بسیط مال اون حروفه که مادی بسیطه به اصطلاح الفاظ است. فرمودن که ان المصادر مطلقا لم توضع، چون ادامه متن گفتم ان لم توضع لنفس المعان الخالیه من جميع انها النسب بل المصدر من جمله المشتقات لاشتمالها على نسبه ناقصه و مبدا. مصدر هم نسبته، نسبت توش نهفته است، مبدأی درش نهفته است. اینجوریه که فکر کنیم اونجا نسبت نیست پس اون شرط مشتق اصولی توش نیست، نمیشه چیزی رو به چیز نسبت داد. نه، نسبت هست، اتصاف هست، اونجا مبدأی وجود داره. من دون فرق بین المجرد و المزید فی، تصور شده است، خیال کردن بین مزیدون فی و مجرد مصدر فرق داره. به تخیل ان المزید، مزید فی مشتق من المجرد، اما مجرد مشتق نیست، یه همچین چیزی وجود نداره. حالا کی گفته که مزیدون فی؟ این بحثایی که میکنن برای آموزش گفتن. آقا مثلا کلمه فرض کنید فعل رو بخوایم بکنیمش افعال، چه تغییراتی میدیم و امثال این حرفا، این آموزشیه. اینا نه منطق داره، نه به لحاظ عقلی قابل استدلال است، نه واقع میشه وقوعا و ثبوتا، هم چون چیزی نیست. ولذا وقت دعوایی که وردن غالبا اومدن گفتن مصادر مزید از محل بحث خارجه، نگفتن مصدر از محل بحث، چون گفتن مصدر مجرد که معلومه تکلیفش از محل بحث خارجه، مصادر مزید و فی خارجه. به جهت این گفتن خب مصادر مزید و فی به اعتبار نحوی یا ادبی مشتقه ولی به اعتبار اصولی خارج از محل نزاعه. ولی به نظر میسه فرقی بین مزید و فی و مجرد از این جهت نیست. ولی ذات خصص الاخراج عن عناوین عناوین النزاع هنا بالمزيد فيه و دون المجرد. والفرق بين المبدا والمصدر كالفرق بين ملاحظات ذات العروض وملاحظات ما هو عرض. والنسبه المصدريه في نقصها وعدم صحه السكوت عليها نسبت ناقص است. نسبت ناقص است. خب ما نسبت ناقص جای دیگه هم داریم در عبارات. و نسبت الاسوات که و نسبت المصدریه فی نقصها و عدم صحت سکوت علیها که نسبت الحاصله من اضافه القلام الى زید، قلام زیدن مثلا میگی، اونجا هم نسبتی است، نسبت ناقص است. در مصدر هم همینطوره، زدن خب بلا یسه و سکوت علیه ها، ولی نسبتی هست، بالاخره یه زنندهی هست و فعلی واقع شده، وصفی. بل الفرق بین معانی المصدر المجرد و المزید فیها المتحده فی الماده دلیل علا اشتمال کل منهما علا نسبت ناقصت مباینت للآخر، هر یک با دیگری یه نسبت خاصی رو متفاوت با دیگری داره. و الا لدمن لا یکون بینهما فرقون الا بالحیات لفظیه فقط، داره که اینجوری نیست، معنان هم اینا متفاوت میدونیم. از المفروض اتحاد هما فی المادت لفظیت المختزیت لوحدت المعنا، خب معنان که یکی هم، اگر بناشه که تفاوتشون فقط لفظی باشه نه معنوی، خب باید مزید و فی با مجرد دیگه بی معنا دلالت کنه، ولی چون این نیست فتدبر جیدن. و صلی الله علی محمد و آله.